تعیین کننده داستان اصلی و روایت هایی از اتفاقات گذشته است. انیمه اقتباسی این اثر در سال 2019 به کارگردانی هارو سوتوزاکی توسط استودیو یوفوتوب در قالب 26 اپیزود تولید و پخش شد و قراره تا ادامه اون در قالب یک انیمه سینمایی سال 2020 را به کارگردانی همین کارگردان اکرام بشه. تانجیرو کامادو پسری باهوش و مهربانی که همراه با مادر و خواهر برادرانش زندگی و از طریق فروش زغال چوب امرار معاش میکنه. اون قدرت استشمام فوق العاده و کله خیلی میکنه. یک شب در راه برگشت به خانه مجبور میشه تا شب رو در کلبه یک پیرمرد سپری کنه، اما همون شب خانواده‌اش توسط یک اهریمن مورد حمله قرار میگیرن و به شکل فجیعی قتل عام میشه. تنها بازمونده این حادثه خواهر کوچکترش نزوکوست، او هم به یک اهریمن یا اونی تبدیل شده، اما به طور ناباورانه نشانه‌ای از احساسات و تفکر انسانی از خودش نشون میده. تانجیرو برای گرفتن انتقام خانواده‌اش و کمک به خواهرش برای پیدا کردن راهی برای تبدیل دوباره اون به یک انسان، تصمیم میگیره تا به یک شکارچی و قاتل اهریمن تبدیل بشه، ولی راه خیلی سخت رو انتخاب کرده، راهی که هر لحظه امکان مرگ و نابودی توش وجود داره. کیبوتسوجی موزان سرنخ وجود اهریمن‌هایی که در رأس اونها 12 اونی ملقب به 12 کیتوکی با قدرت‌های فوق‌العاده فرمانروایی می‌کنه. برای شکست دادن این اهریمن‌ها تانجیرو باید به کیسات سوتایی یا ارتش قاتلین اهریمن بپیونده که توسط خاندان اوبایاشکی و با هدایت 9 فرمانده قدرتمند معروف به هاشیرا رهبری می‌شود. موسیقی تیتراژ آغازین اثر با نام گورنگی یا نیلوفر آبی اثر لیزا اوریبه و اولین موسیقی تیتراژ پایانی اثر با نام از کنار کار مشترک اون و فیکشن جانشن و دومین تیتراژ با نام کامادو تایکیرو نوتا اثر گوسینا و اجرای نامی ناکاگاوا است. گرافیک و انیمیت این اثر فوق‌العاده است. حتی استفاده هایی که از انیمیشن سبودی شده به هیچ عنوان بیننده خوره و بدقلق عاشق انیمه رو هم اذیت نمی‌کنه. رنگ ها، صداگذاری، موسیقی متن فوق‌العاده، قاب‌بندی ها و اکشن دلچسب کار جدن لحظات نابی رو برای بیننده می‌سازند، تا جایی که منتقدان سینمای بارها از این کار تعریف و تمجید کردن. تنوع شخصیت اهریمن‌ها و کیسات‌سوتاها و شخصیت پردازی عالی اونا باعث میشه که بعضی اوقات حتی احساس متناقضی در موردشون داشته باشید. ممکن است یک کیسات‌سوت بدتون بیاد یا با مرگ یک اونی دلتون به درد بیاد. با وجود فضای تلخ و تم فانتزی سیاه، استفاده از گگ‌های خاص انیمه در جای درست به مخاطب این اجازه رو میده تا بیشتر از دیدن سریال لذت ببره و اون رو دنبال کنه. ترکیب اسطوره‌های اونی با بعضی از تعاریف بین‌المللی از خوناشان‌ها باعث شده که شخصیت‌های بد داستان جذاب‌تر باشن و یکی از دلایل موفقیت جهانی این اثر. کیمتسو نو یایبا در سایت مای انیمه لیست با امتیاز 8.94 رتبه 17 رو داره. در سایت انیمه نیوز نتورک هم متوسط امتیاز خیلی خوب رو تونسته کسب کنه. این انیمه موفق شده تا جوایز نیوتایت انیمه اوارد بهترین انیمه، بهترین شخصیت مرد، بهترین شخصیت زن، بهترین موسیقی مرد، بهترین کارگردانی، بهترین طراحی شخصیت و بهترین صداپیشگی رو در سال 2019 به خودش اختصاص داده. همینطور قرار گرفتن در رتبه 14 بهترین مانگا برای مطالعه در سال 2017، رتبه 19 مانگاهای پرطرفدار بین خوانندگان مرد در سال 2018 و یکی از پرفروش‌ترین آثار در سال 2019 از افتخارات دیگری نظر محسوب میشه. اگه دلتون یه داستان اکشن با اجرای خیلی خوب میخواد، این کار رو از دست ندید.
و ما بریم به سراغ خبرها. یخزده ی دو سردنشین گیشه ی جهانی شد. به نقل از ورایتی، در نخستین هفته اکران پویا نمایی یخزده ی دو، کمپانی دیزنی با 223 میلیون دلار سردنشین گیشه ی داخلی و در مجموع با 350 میلیون دلار گیشه ی جهانی را فتح کرد. این پویا نمایی در 37 بازار جهانی با رتبه یک کار خود را آغاز کرده و با پشت سر گذاشتن عصر یخبندان، ظهور دایناسورها که 152 میلیون دلار فروش داشت، بیشترین فروش افتتاحیه برای یک فیلم پویانمایی در تاریخ را رقم زد. این پویانمایی در کشور چین فروشی معادل 53 میلیون دلار را تجربه کرد و در کشورهای کره جنوبی فروش 31.5 میلیونی، ژاپن 18 میلیونی، انگلستان 17 میلیونی و آلمان 14 میلیون دلاری داشت تا موفقیت اون تکمیل بشه. قسمت نخست این فیلم سینمایی در سال 2013 اولین هفته خودش رو با 93 میلیون دلار آغاز کرده بود. نخستین قسمت این پویانمایی با عنوان یخزده هنوز هم به عنوان پرفروش‌ترین پویانمایی تاریخ با 1.3 میلیارد دلار در گیشه جهانی شناخته میشه. در این پویانمایی شخصیت‌های السا، ادینا منزل، آنا، کریستیان بیل به همراه کریستوف، جاناتان گروف و اولاف جاشگاد حضور دارند و میخوان سرچشمه قدرت‌های افسانه‌ای السا را پیدا کنند. در حالی که یخزده دو ساعت نشین گیشه‌های بین‌المللی فیلم‌های سینمایی دیگه مثل فورد علیه فراری با 14 میلیون دلار از 43 بازار خارجی در رتبه بعدی قرار داره. این فیلم تاکنون 100 میلیون دلار فروش داشته که 45 میلیون اون از گیشه‌های جهانیه. در این بخش همراه میشیم با کارشناس برنامه سعید ترخایی.
آقای اشکان رهگذر فیلمساز انیمیشن و کارگردان و نویسنده انیمیشن هستن که الان انیمیشن آخرین داستان که نماینده ایران در اسکار هست رو روی پرده اکران دارن. آقای رهگذر، ضمن خیر مقدم و تبریک، ممکنه یه مقدار توضیح بدین از این فرایندی که طی شده و این مسئله مربوط به حضور آخرین داستان در اسکار؟
هر حضور شما که همونگونه که شاید مستحضر باشین، انیمیشن آخرین داستان یک برداشت آزاد از داستان ضحاک شاهنامه هست و در واقع ما تلاش کردیم که در ساختار انیمیشن شاهنامه رو بتونیم با یک در واقع قالب خیلی آبرومند در قاموس جهانی نشون بدیم. چون فقط هدفمون این نبود که بخوایم یه فیلم بسازیم که صرفا در ایران نمایش پیدا بکنه. خیلی دوست داشتیم که بتونه شانس اینو داشته باشه که تو کشورهای دیگه هم نمایش پیدا بکنه و مردم کشورهای دیگه با فرهنگ ما آشنا بشن و فقط خبرهای بد از ما نشنوند. خب ما از سال 2018 که این اولین نمایشش در فستیوال انیمیشن انسی برگزار شد که مهمترین فستیوال انیمیشن در فرانسه برگزار میشه و در دنیا هست، خب این اقبال رو پیدا کردیم که نظر فستیوال‌های مهم دنیا و پخش کننده های مهم دنیا به این انیمیشن جذب بشه. رفته رفته تونستیم ما تو حدود 32 تا کشور قرارداد پخش این رو ببندیم و خب یه شرایطی ایجاد کرد که هم به لحاظ در واقع تعداد اکران، هم به لحاظ حضورش در جشنواره‌های معتبر، هم به لحاظ اینکه خب ما یک نسخه انگلیسی زبان هم از این کار تهیه کردیم، آکادمی اسکار رو تایید بکنه در کنار 31 اثر دیگه که با هم دیگه رقابت بکنن امسال.
خیلی هم عالی. ما پیش از این سابقه حضور انیمیشن بلند ایرانی رو در اسکار داشتیم؟
خیلی، این اولین باره.
بله خب، من خودم همیشه از این اولین ها سعی میکنم دوری کنم.
بله.
آره، ما وقتی که میگیم اولین ها یعنی که راه نرفته زیاد داریم، ولی خب این دفعه واقعا یه اولین بار واقعی داریم میشنویم و امیدوارم که این اولین بار مقدمه باشه برای در واقع حضورهای بیشتر انیمیشن های ایرانی، انیمیشن های بلند و صنعتی ایرانی حتی.
بله انشالله، ما خودم آمادگی داریم، یعنی هم بچه ها شرکت هورخش آمادگی داریم که هر تجربه‌ای به دست آوردیم در اختیار همکارانمون قرار بدیم که بتونن آثار خودشونو به این مرحله برسونن.
درست. خب آقای رهگذر، یه مقدارم راجع به اکران آخرین داستان در سینما صحبت بکنیم. من دیدم که بیلبوردهای کار در سطح شهر در واقع وجود داره و کار ظاهراً اکران شروع شده در داخل کشور.
بله بله.
اکران به چه صورته؟ یه مقدار راجع به اکران کار هم توضیح بدیم.
بله، در واقع از امروز اکران رو شروع کردیم ما به صورت رسمی و والا سخت اکران در ایران. متاسفانه نگاه بدی به انیمیشن هست، خیلی توجه نمیشه. هر چقدر این افتخارات رو ما کسب کردیم از در واقع حدود 12 تا جایزه داخلی و خارجی از جمله سیمرغ، جشنواره فجر، حالا فهمیدید از اولین ها خیلی باید دوری کرد، ولی خب این هم اولین بار بود که به یک انیمیشن در جشنواره فجر سیمرغ دادن. 3 تا پروانه زرین در اصفهان، جایزه های بین‌المللی دیگه، و ولی انگار موقع اکران هیچ کدوم اینا مهم نبود، سالن‌های محدود در گروه آزاد و من نمیدونم، ظاهرا خیلی اهمیتی نداره اینکه مثلا شما چه موفقیتایی کسب کرده باشین یا چه دستاوردی داشته باشین.
خب یعنی همچین کاری حمایت‌های تبلیغاتی رو هم نداره، یعنی ما معمولا قبلا شاهد بودیم که برای معرفی کارها به هر حال سازمان‌ها و ارگان‌ها یه حمایت‌هایی می‌کردن، مثلا حالا توی تبلیغات تلویزیونی، توی بیلبوردها، توی برنامه‌هایی که راجع به در واقع کار ساخته میشه، همچین حمایت‌هایی رو شما ازتون انجام نشده؟ یعنی
والا ما تنها حمایتی که داشتیم که حالا هنوز شروع نشده و ولی خب مراحلش طی شده، از طرف سازمان صدا و سیما بوده، یه تعدادی تیزر به صورت حمایتی به ما دادن که تعدادش هم خیلی زیاد نیست نسبت به کارهای انیمیشن دیگه‌ای که حالا منتشر شد و حالا به صورت خیلی ویژه‌تری حمایت شد، ولی از ما خب تقریبا میشه گفتش که هم یه حمایتی کردن، جای دیگه نه متاسفانه هیچ حمایتی نشده. بیلبوردها و تبلیغات محیطی هم که میبینید این ادامه ریسکاییه که ما برای آخرین داستان کردیم و در واقع سرمایه‌گذاری خود شرکت خودمون بوده.
درست. خب حالا من اینجا جا داره که خواهش کنم از مسئولانی که در مورد تبلیغات محیطی کار میکنن، به حال شهرداری ها و حالا ارگان های دیگه‌ای که تو این زمینه ها به حال دستشون به جای میرسه، کارهایی که فرهنگ در واقع ایران رو تقویت میکنن، کارهای ارزشمندی مثل کار آخرین داستان، حتما برای اونها هم آورده خیلی زیادی داره اگر حمایت بکنن، مردم بیشتر ببینن. به هر حال ما که مدعی هستیم که آثار هنری و فرهنگی از تاریخ و فرهنگ ما و ادبیات ما کمتر ساخته میشه، اونم کارهای مناسب و خوب، وقتی همچین اتفاقی میفته قاعدتا باید حمایت بکنن که دیده بشه. یعنی حضور یک انیمیشن بلند در اسکار به هر حال اتفاق کمی نیست و خب دستمایه این کار هم که یه کار کاملا ایرانیه و حالا اگر صدای ما به جای میرسه و کسی میشنوه، حتما من خواهش میکنم در واقع اشکان رهگذر و تیمشون حمایت بشن تو این بخش. آقای رهگذر، خیلی علاقمندم که اگر موضوع دیگه ای رو فکر میکنی که راجع به کار آخرین داستان باید بگین که شنونده ها بشنون، ما در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. آخرین داستان خب صرفا یک اثر انیمیشن سینمایی به تنهایی نیست، ما از شنبه یک بازی موبایل تبلت هم براش طراحی کردیم که در دسترس علاقمندانی که دوست دارن بازی موبایل تبلت میتونن دانلود کنن و بازی بکنن. سری کتابای رمان‌های مستور یا کمیک استریپ داره آخرین داستان. ما محصولات جانبی گسترده‌ای رو براش در نظر گرفتیم، یعنی واقعا سعی کردیم که اون نویدی که سالها صحبتش میشه از قهرمان ایرانی و قهرمان سازی ایرانی در قالب یک جهان کاملا ایرانی رو طراحی بکنی و مخاطب ارائه بکنی. ولی خب واقعا نیاز داریم برای معرفی، یعنی خیلی موقع ها ما رو مثلا کارهای ما رو میبینن، مردم میگن شما کجا بودین تا حالا، چرا نیستین؟ ولی خب نمیدونن چقدر وحشتناک هزینه های تبلیغات و شرکت خصوصی مثل ما نمیتونه از پس اینا بر بیاد.
درست. بله. خب اسم بازی الان توی فضای مجازی چی هست اگه بخوان دوستان سرچ کنن؟
آخرین داستان فر ایزدی.
فر ایزدی،
بله، فر ایزدی همون در واقع قدرت ویژه‌ایه که خداوند یا یزدان به جمشید ارزانی میداره و
درست.
این بازی به قول محور فر ایزدی، بازی در واقع اکشن ماجراجویانه هست.
چه مدت ادامه داره تا که این
بستگی به استقبال داره. ما در واقع برنامه ریزیمون برای 6 هفته اکران هست، ولی باید چقدر اکران بیشتر در واقع استقبال بیشتر بشه، خب شورای صنفی هم سالن‌های بیشتری در اختیار ما قرار میده، هم در واقع مدت بیشتری میمونه روی اکران.
درسته. تا جایی که یادمه شما کتاب‌های در واقع اسم فارسیش من نمیدونم، کامیک استریپ، این کار رو هم
رمان مصور بله. بله بله،
این هم الان منتشر شده و در دسترس عموم هست.
بله بله، ما تا اینجا 6 جلد رمان مصور با محوریت آخرین داستان طراحی کردیم، منتشر کردیم، کتاب فروشی ها موجود هست، 4 جلد در رابطه با حکومت جمشید در شاهنامه است و 2 جلد هم در رابطه با یکی از وزرای جمشید به اسم ارشیا.
درسته. خب خدمت شما عرض کنم که الان این کتاب ها کجاها میتونن در دسترس داشته باشن بتونن تهیه بکنن؟
هم کتاب فروشی ها هستش، شهر کتاب ها هستش، در سراسر کشور پخش شده، هم به صورت چهار جلد به صورت آنلاین از در واقع اپلیکیشن تاقچه که کتاب های آنلاین در واقع داره از اونجا میتونم به صورت آنلاین تهیه بکنم، خب با قیمت ارزون تر. ما حتی این چهار جلد جمشید رو پخش بین المللی هم کردیم، یعنی روی پلتفرم های سایت های جهانی کتاب فروشی هم موجود هست.
درست. خب من یه توضیحی هم خدمت شنونده ها بدم که ما داریم گفتگو میکنیم با آقای اشکان رهگذر از جوان های درجه یک ایران که کارگردان و نویسنده ی انیمیشن بلند آخرین داستانه. کار آخرین داستان تا جایی که من میشناسم یکی از ویژگی‌هایی که داره همین توجه به توسعه این در واقع کار هست، یعنی که انیمیشن رو صرفا در حالت انیمیشن نگه نداشته و محصولات جانبی و در واقع توسعه در مدیاهای دیگر رو هم مد نظر قرار داده. از محصولات جانبی که توی این کار هست دیگه غیر از کتاب و بازی چه چیزهای دیگه وجود داره آقای رهگذر؟
خب ما محصولاتی مثل البته خیلی محدود فعلا چون نیاز به سرمایه گذاری بزرگ داره، خب ما در اختیار نداریم، ولی مثلا محصولاتی مثل لوازم و تحریر رو شروع کردیم، پوشاک رو تا یه حدی شروع کردیم، یه لحظه محصولاتی مثل ماگ بهش اصطلاح میگن اکسسوار ماگ، در واقع پد موس، قاب موبایل، اینا رو شروع کردیم. یه محصول خیلی جالب داریم که یه بازی رومیزیه که به در واقع اواخر آذر ماه وارد بازار میشه، که یه بازی رومیزی دست جمعیه که در رابطه با شاهنامه و آخرین داستان هستش، اون رو در حال تولیدش هستیم. بله.
خیلی هم عالیه. من آقای رهگذری یه چیزی هم یادم اومد اینم بگم، این که خیلی وقتا تو کارهای انیمیشن یا کارهایی که مخاطب کودکون و جوان و جوان داره حتی، یکی از حمایت هایی که معمولا انجام میشه توسط آموزش پرورش هست. اینکه بچه ها رو در واقع دعوت میکنن و میبرن این فیلم ها رو میبینن که یک منفعت چند طرفه داره دیگه، همین که بچه ها با یک فرهنگی آشنا میشن، همین که اعتماد به نفس بینه این جامعه مخاطب بالا میره که ببینن که مثلا انیمیشن ایران چه حدی از پیشرفت رو داشته، و هم که خب به هر حال تولید کننده هم میتونه منتفع بشه از این حجم در واقع تماشاچی. آیا اتفاقاتی از این قبیل هم تو جای دیگه برای آخرین داستان میفته یا نه؟
والا آموزش پرورش فقط به ما یه مجوز داد که شما برای شما الان مجوز حمایتی بود، ولی تا امروز که ما حمایتی ندیدیم، یعنی یه کاغذه که روش نوشته که شورای در آموزش پرورش رو تایید میکنه که در واقع دانش آموزان مقطع متوسطه بتونن برای این فیلمو ببینن.
درست.
ولی هماهنگی اتفاق نیفتاده. ما خودمون داریم با مدارس دونه دونه هماهنگی ایجاد میکنیم و از طریق مدیران مدرسه نامه‌نگاری میکنیم که در واقع اگر دوست داشتن و علاقه مند شدن دانش آموزان و مدرسه رو بیارم و فیلم رو ببینم.
ولی
متاسفانه هماهنگی که از طرف خود آموزش پرورش بخواد سازماندهی بشه خیلی هم تلاش کردیم، خیلی هم سعی کردیم با افراد مختلف ارتباط برقرار بکنیم، ولی تا امروز که اتفاق نیفتاده.
درست. خب حالا امیدوارم که از مدیران و مسئولان و آموزش پرورش هم کسی بشنوه صدای ما رو، و اینکه من حتی پیشنهاد میکنم به کسانی که در دانشجو هستن حتی و دانشگاه ها این فیلم رو حتما ببینن. بله خیلی به نظر من خیلی اتفاق مهمیه توی انیمیشن ایران و تو سینمای ایران حتی. خب آقای رهگذر یه گفتگوی دیگه هم بکنیم با شما در مورد بحث گویندگی و دوبلاژ توی این کار.
بله.
که به هر حال این کار به کمک دوستان بازیگر سرشناسی که توی ایران هستن در واقع کار گویندگیش انجام شده. تجربه شما تو این زمینه چطور بود و چه نقاط ضعفی وجود داره تو این بخش؟
ببینید این به این نمیشه گفت که گویندگی یا دوبله، به این میگن صدا پیشگی، که در واقع یک نوعی از همون که هنر پیشه وقتی وارد میشه و داره زیر دوربین بازی میکنه، نگاه شما فقط صداش رو ثبت میکنید.
درست.
ما در واقع از حضور
یعنی بازیگریه در واقع دیگه
بازیگریه دقیقا بلد. بازیگرا ما تا فکر کنید مدیر دوبلاژ سر کار نداشتیم، بازیگردان داشتیم و
درست.
ما فکر کنید که بازیگر وارد اتاق صدا میشد و بازیگری میکرد، من سعی میکردم هدایت بکنم، خانم تینا پارک فروان کمک میکردن و ما فقط صدا رو برمیداشتیم. این کاریه که مثلا تو هالیوود هم انجام میدن، پروژه های بزرگ در واقع سینمایی در سراسر دنیا خیلی کار مرسومی هستش. که خب مشکلی که تا امروز وجود داشت وقتی من بررسی میکردم، وقتی این تصمیم رو گرفتم، این بود که بعضی از همکارا بازیگر رو می آوردن و ازش انتظار دوبله داشتن و مدیر دوبلاش سعی میکرد که بازیگر رو هدایت بکنه، که خب این باعث نقطه ضعفی میشد. ولی خب این روند یه مقدار روند متفاوتی بود که خب بازیگر خیلی باهاش راحت تر بود و من فکر میکنم نتیجه خوبی داره. البته هر کاری قطعا نقطه ضعفای خودش رو داره، ولی به کل من از نتیجه صداپیشگی در آخرین داستان بسیار راضی هستم.
درست. چون یه چالشی ما داریم توی کشور خودمون، ما پیش بله. از این هم یه کار دیگه ای رو در واقع یه همچین تجربه رو دوستان داشتن، اگر اشتباه نکنم فیلم جمشید و خورشید بود.
جمشید و خورشید آره. بود تهران 1500 بود
آره.
رابع قلب سیمرغ بود.
بله. یه نکته ای که داشتن و حالا خیلی از دوستانی که تو حوزه گویندگی شاید بیشتر فعالیت میکنن اینه که اعتقادشون بر اینه که بحث بازیگری در واقع با تصویر و بازیگری در صدا تفاوت‌هایی توش وجود داره و وقتی که یک کنار این تیم یک مدیر دوبلاژ قرار نگیره و سعی نکنه که اون کار صدا پیشگی رو در واقع به نوعی روش نظارت بکنه یا تقویت بکنه، شاید خروجی صدا به قدرت خروجی تصویر توی سلبریتی ها نباشه.
بله.
همین چند نکته رو اشاره میکنن، یا اینکه مثلا حتی بعضی از این دوستان حالا ادعا میکنن که یا نظرشون این هستش که خیلی از بازیگران ما تواناییشون در بحث صدا به اندازه تواناییشون در بحث تصویر و بازی تصویری نیست. نظر شما در این مورد چیه؟
حالا ما سعی کردیم که از بازیگرها استفاده بکنیم که این توانایی رو داشته باشن و حتی مثلا خیلی از این بازیگرها این تجربه رو هم داشتن، مثلا آقای پرویز پرستویی، آقای فرخ نعمتی یا آقای حسن پورشیرازی، اینا تجربه دوبله داشتن هستن و اصلا چون به هر حال کهنه کار هستن و زمانی فیلم بازی میکردن که امکانات صدا برداری سر صحنه نبوده، حتی مجبور بودن بعضن بیان فیلمای خودشون دوبله کنن.
درست.
و ما سعی کنیم از واقعا افرادی استفاده کنیم که این پتانسیل و تجربه رو داشته باشن.
بله.
من وقتی با چند تا مدیر دوبلاژ صحبت کردم به این نتیجه رسیدم که ممکنه بازیگر گیج بکنه سر کار و بیشتر آزادی عمل دادیم، یعنی بیشتر راجع به شخصیت ها صحبت کردیم، راجع به موقعیت ها صحبت کردیم، یه صدای شاهدی هم داشتیم که خب اون کلیت منظور رو بتونیم در اختیار بازیگرها قرار بدیم.
درست.
و من فکر میکنم با این روشی که من به کار بردم نتیجه بهتری گرفتم. حالا درست. اینو باید مخاطب قضاوت بکنه.
خیلی هم عالیه. حالا انشالله که مخاطبین و شنونده های ما میان فیلم رو میبینن و بعد میتونیم راجع به فیلم بیشتر صحبت بکنیم. ما قرار هستش که بعد از اکران کار رو بسد نقد فیلم هم در خدمت شما باشیم، گفتگو بکنیم و این فیلم و فیلم هایی مثل این فیلم هایی هستن که باید راجع بهشون صحبت کرد و راجع بهشون در واقع فکر کرد و روش تأمل خیلی بیشتری داشت. سلامت باشین. خب من اگر که نکته ای هست من در خدمتون هستم، اگر نه آرزو موفقیت میکنیم برای.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از وقتی گذاشتین و در اختیار من قرار دادین.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
خیلی متشکرم از اینکه با گذر خیال همراه بودید. آرزو می‌کنیم که دنیای خیال شما مملو از رنگ‌های زیبا باشه. تا درودی دیگر، بدرود.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکاتور ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونیم دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه زنده رادیو کتاب.
رادیو کتاب،
رادیو کتاب،
رادیو کتاب.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام. سلام به شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده رادیو کتاب، اون هم رادیو کتاب سه شنبه ها. عصرتون بخیر. باز هم با رادیو کتاب سه شنبه ها آمدین تا از کتاب و تاریخچه کتاب، تاریخچه چاپ و نشر برای شما صحبت بکنیم. به همراه کارشناس و مهمان محترم برنامه‌مون بخش هایی داریم که تقدیم حضور شما خواهد شد. برنامه امروز رادیو کتاب به موضوع تولید کتاب در مکاتب نگارگری ایران خواهیم پرداخت. پس لطفاً و حتماً با ما همراه باشید تا هم از مکاتب نگارگری ایران مطلع بشید و هم از چگونگی رابطه کتاب و نگارگری و تولید کتاب در مکاتب نگارگری ایران بیشتر بدونید. درباره تولید کتاب در مکاتب نگارگری ایران کارشناس برنامه‌مون جناب آقای محمد جواد احمدی‌نیا با مهمان برنامه‌مون جناب آقای